أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بله، بحث این بود که اختیار جهاد، چه جهاد ابتدایی و چه دفاعی، به قسمه با ولی امر است، با ولی امر معصوم است. هم جزء اختیارات ایشون است و هم جزء وظایفش. اون وقت گفتیم که برای این مطلب از آیات شریفه میتونیم استفاده کنیم. دیروز تعدادی از آیات رو خواندیم که خداوند مسئله آرایش دادن و تحقق بخشیدن به جنگ رو به عهده پیامبر بزرگوار قرار داده بود. خب این نتیجه‌ش این میشد که هم اشخاص رو دعوت کند به جنگ و همین که کسانی که باید در جنگ بیان یا احیانا اگر کسی میتونه از جنگ تخلف داشته باشه، این در اختیار پیامبر بزرگوار باشه. وقت این مطلب که پیامبر هم به مقتضای اون دستورات الهی متعبد و مقید بودن، این از آیات دیگری هم استفاده میشه که همونطوری که به حسب این آیاتی که خوندیم پیامبر مأمور شد به اینکه حرق ذل مؤمنین ان تسقفنهم فی الحرب فشرد به من خلفهم دستور به ایشون داده شد، از تعدادی از آیات استفاده می شد که پیامبر این امر جنگ رو خودشون هم عهده‌دار بودند و خداوند هم این معنا رو تأیید کرده که این حق برای پیامبر هست. کمکی می شد این آیات دیگر برای اون چه که از اون آیات استفاده کردیم که امر جنگ تمام مراحلش به عهده پیامبر بزرگوار است، تعیین میشه برای اون چه که از اون استفاده کردیم. میتونه نیست، اصلا اینطور بوده. حالا ببینیم آیات رو. نه، کسی بخواد نیاد باید با اذن باشه. خب معلوم میشد که امر جنگ به دست ایشون است که اذن ایشون در نیامدن معتبر است. نه تشریف دارن نیست. حالا بذارید، حالا بذارید آیات رو توجه بکنیم به مفادش. بله، اینا هم میشه گفت دو دسته است. یه دسته کارهای معمولی جنگ رو به عهده پیامبر گذاشته است و یه دم حکایت عظیم میکند که امر جنگ رو عهده‌دار بودند. یعنی یه دسته استیزان درش هست که دیروز عرض کردم که اگر کسی خواست نیاد، خداوند میفرماید که مراقب باش، خلاصه با تأمل و دقت بهشون اذن بده که نیان. و آدم های عده‌ای هستن میخوان حقه بزنن و اینطور نیست که عذری داشته باشن، میخوان فرار کنن. مواظب باشین ها رو. حالا ببینید اون آیه‌ای که یا اون قسمی که ازش استفاده میشد که امر جنگ رو عهده‌داری میکرد رسول الله صلی الله علیه و آله، این چند تا آیه است که در سوره آل عمران است. آیه 121 تا 125، این پنج آیه است و این معلوم شد که این آیه مربوط به جنگ احد هم بوده. دومین جنگ مصداقا هم جنگ دفاعیه. فقط قال الله تبارک و تعالی و از غدوت من اهلک تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال. اون وقتی که شما غدوت صبح کردی، صبح برخواستی از اهل خودت، جا جور می‌کردی برای مؤمنین، مقاعد و نشیمنگاه‌هایی رو برای قتال. حالا این دو احتمال داره، هر دوش هم دلالت بر مطلب ما داره. حالا این یعنی اصل جنگ مسلم بوده، میمنه و میسره و قلبش رو تعیین می‌کردی، مقاعد للقتال، یا اینکه قبل از اینکه شروع به جنگ بکنید، اینکه جنگ در کدام ناحیه واقع بشه، یعنی یه وقت ناحیهش مسلمه، افراد رو در اونجا جلو و عقب میکنند، یه دفعه اصلا جنگ کجای این مثلا بیابانی که میخواد، صحرایی که میخواد قرار بگیره، کجاش واقع بشه و ما کجا تمام نیروهامون رو مستقر بکنیم. هر دوش میشه، بالاخره هر کدام باشه، تو باب و المؤمنین مقاعدت رو آماده میکردی برای مؤمنین، اون جاهایی رو که برای قتال باید نشیمنگاهشون باشد و قتال رو در اونجا انجام بدن. حالا یا کلی قتال رو، یا بعد از اینکه مسلم است که میخواد جنگ اینجا قرار بگیرم، طور که عرض کردم در طرف راست لشکر کی باشه، طرف چپ کی باشه، وسط کی باشه، اینا بالاخره هر کدام این دو باشه، تبوع المؤمنین مقاعد للقتال، معلوم میشه که این کار به دست پیامبر بوده و این همون فرماندهی ارتشه و خصوصیات رو هم خودتون این کار رو میکردید. والله سمیع علیم. از همت وقت توضیح میدن این، عرض کنم که محلی رو که شاید از این توضیح در بیاد که همون احتمال اولی که عرض کردم، محل استقرار هر کسی را مشخص میکرده، با این بهتر جور میاد. حالا از همت طائفتان منکم ان تفشلا، موقعی که تصمیم گرفتن دو گروه از شما که فشل به وجود بیارن و سستی در کار جنگ ایجاد کنند که لطمه به جنگ بخوره. خب این میسازه با این که بخوان اون آرایش و درستی که جنگ داشته باشه، از اول در محلن ولو اجمالن روشنه، درست هر کسی در جایی که باید قرار نگیره، لذا فشلشون به این باشه، یا اینکه اصل ابتدا که میخواد جنگ واقع بشه کجا باشه، در کدوم قسمت بیابان مثلا باشه، فشلشون بون باشه و هر دو میخوره. شد از همت طائفتان منکم ان تفشلا والله ولیهما، خداوند ولی این دو طائفه هم هست، و علی الله فلیتوکل المؤمنون، ور خداوند باید واگذار کنن مسلمان ها کاراشون رو. ولقد نصرکم الله ببدر و انتم اذله، خداوند قبل از این که شما گرفتار جنگ بدر شدید، که اولین جنگی بود که پیامبر مبتلا شد بهش، که چند فرسخی مدینه است بدر، ولقد نصرکم الله ببدر، خدا یاری کرد شما رو در بدر هم، و انتم اذله، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. از تقول للمؤمنین، اون موقعی که باز توضیح همین ظاهرا تبوع المؤمنین است و آماده کردن اونها رو برای جنگ درست و درمون. از تقول للمؤمنین، وقتی که تو میفرمودی برای مسلمان ها که لابد برای جنگ آمده بودن، الان یکفیکم ان یمدکم ربکم به ثلاثت آلاف من الملائکت منزلین، آیا کافی نیست برای شما که خداوند کمک میکند یا کمک کند شما را به 3000 ملائکه که نازل شوند و کمکیار شما باشند؟ خب اینا همش دل دادن به دلداری دادن و قدرت و توان و همت ایجاد کردن در اهل جنگ است. الان یکفیکم ان یمدکم ربکم به ثلاثت آلاف من الملائکت منزلین، بلا ان تصبروا و تتقوا، اگر صبر کنید و تقوا داشته باشید برای خدا و در مقابل دستورات الهی، صبر داشته باشید و تقوا، و یعتوکم من فورکم هازا، و بیایند شما را، بعید نیست که یعنی این مخالفین بیان سراغ شما، همین الان هم بیان، الان هم باز خدا کمکش هست. یمددکم ربکم به خمسه آلاف من الملائکه مسومین، 5000 عرض کنم که ملائکه به عنوان که نشان گذار در اون حالا دشمنان باشند و بزنم دشمن ها، 5000 ملائکه شما رو کمک میکنن. خب این مسئله که مفاد این آیات هست که پیامبر غدا من اهله یبوع المؤمنین مقاعد للقتال، و به این هم اکتفا نمی فرمودن، بلکه مراقبشون بودن که اینها رو دلداری می دادن به این که خداوند کمک شماست، و اگر یه مقدار حواستون جمع کنید در همین جنگ هم 5000 ملائکه به کمک شما میاد، نه 3000 تا که جلوتر آمدید. اینها همه دلیل بر این است که ایشون مراقبت به عنوان فرماندهی و راه انداختن درست جنگ ها داشته، و این عمل به اون وظیفه است که حرض المؤمنین علی القتال، که صرف تحریص و ترغیب مردم بر اومدن نبوده، بلکه علاوه بر این جنگ هم که میخواسته واقع بشه خودشون تشمیه بردند و راهنمایی لازم رو میکردن که در کجای این معرکه قرار بگیر یا معرکه کجا باشه. اینها همه عمل کردن به اون وظیفه است که عرض کنم که از اون روایات استفاده کردیم. حالا درست از خود این دلالت ندارد که تو باید این کار رو بکنی، ولی این رو از الطاف الهی بر پیغمبر خداوند ذکر میکنه، و از غداوت من اهلی تو این کارا رو میکردی، و معلوم میشد که پیغمبر رو خدا میپذیره و تعریف و توصیف میکند به اینکه این طور الطاف رو خدا به تو داشته که تو جنگ رو اون طوری که باید و شاید هدایت میکردی، هم از نظر اینکه جنگ و یا افراد نیروهای مسلحی که در ارتش بودن در جنگ بودن کجا قرار بگیرند و جنگ کجا واقع بشه، و همین که باز هم میرفتی سراغشون و از نظر ایجاد روحیه براشون بهشون میگفتی که خداوند با ملائکه شما رو کمک میکنه، و همین الان هم اگر یه خود حواستون جمع بکنید به جای 3000 ملائکه 5000 ملائکه براتون میفرسته. این کمکیست و تأییدیست نسبت به اون دستوراتی که اونجا برای اینکه اداره جنگ تو عهده‌دار باش از اون آیات استفاده کردیم. همین اندازه میخوام استفاده بکنیم، بیشتر از این نمیخوایم بگیم که شما بخواید بگید که این خودش دلیل مستقل، نه، این کمکیار همون مستفاده از اون آیاته. این یه آیه که دلالت بر عمل پیامبر به مستفاده از اون آیات میکنه، و از خودم که به این صورت این روایات این آیه اول اینجا نمیدونم حالا بعد از این آیه نوشتن آیه سوم، آیه دومشون بعد میاد، اون دوم هم جز همین آیات دسته دوم است که سه گروه آیه هست که اینها مسئله همون استیزان درش آمده که از پیامبر بهش دستور میده که مراقب باش، همه که از میخوان بگیرن اختیار با توست، ولی مراقبم باش که به اون آدمای درست درمون از بده. عرض بکنم که این آیات دسته دوم که اینجا رقم سوم بزده، این آیات در سوره توبه است، آیه 44 45 46 و یکی هم آیه 49 کنار هم آمده، همه مربوط به استیزانه در جنگ تبوک. جنگ تبوک هم این اواخر رسالت پیامبر انجام شد که اینجا نوشتیم که در غزوه تبوک که در سال 9 هجری قرار گرفت، این اواخر بوده. حالا اون آیات قبلی مال جنگ احد بود که اوائل عرض کنم بعثت رسول الله و هجرتشون به مدینه بود، اما این جنگ تبوک. لا یستعذن کالذین یؤمنون بالله والیوم الاخر، استیزان نمی کنن از تو، اذن از تو نمیخواند کسانی که ایمان به خدا و روز قیامت دارن. اینا سراغ اذن گرفتن و معلوم میشه از ذیل آیه که یا این آیات که اذن برای نیامدن در جنگ. لا یستعذن کالذین یؤمنون بالله والیوم الاخر ان یجاهدوا، اذن نمیگیرن که جهاد بکنن به اموالهم و انفسهم والله علیم بالمتقین، خدا هم میشناسه آدمای درست. انما یستعذنک الذین لا یؤمنون بالله والیوم الاخر، اینها از تو اذن میخوان بگیرن. ورتابت قلوبهم فهم فی ریبهم یترددون، اینا دلای شک هستن اونطور که باید نسبت به اسلام و رسالت تو عقیده ندارن. فهم فی ریبهم یترددون، اینها اذن میگیرن از تو. ولو ارادوا الخروج، اگر اینها واقعا تصمیم داشتن که تابع شما و دیگر مسلمان ها بیان باشند و در جنگی که میخواید انجام بدید بیان، ولو اراد الخروج، اگر تصمیم داشتن که خارج شوند از منزلشون و بیان همراه شما برای این جنگ، لعدو له عده، وسیله ای رو آماده میکردن. ولیکن کره الله بعاثهم، خدا برانگیخته شدن اینها رو برای شرکت در جنگ دوست نداشته. فثبتهم، اینها رو ثبتهم در محل خودشون مثلا پایکوب کرده. وقیل اقعدوا مع القاعدین، به اینها هم گفته شده است که اقعدوا مع القاعدین، با اونایی که قاعد هستند و در جنگ شرکت نمی کنند شما هم با اونها بنشینید. یعنی اینها معذور نبودند، بهشون گفته شد شما هم مثل آدم های مریضی که فرض کنید که نمیتونن، اقعدوا مع القاعدین. این سه تا آیه 44 و 45 و 46 آیه وسطی رو ذکر نکردیم. و منهم من یقول ائذلی ولا تفتنی، بعد بعضیا میان به تو اینطور عنوان میکنن که ائذلی، اذن بده به من که نیام، ولا تفتنی، منو تو فتنه نینداز که اگر به جنگ بیام این در فتنه افتادن و گرفتاری بر خود ایجاد کردنه. ولا تفتنی الا فی الفتنه سقطوا، اینها در اون فتنه ای که انسان رو گرفتار میکنه افتادند که در حدی هستن که میخوان از جنگ آمدن فرار کنن. الا فی الفتنه سقطوا و ان جهنم لمحیطتون بالکافرین. این آیات که یا اون استعذنه که اول داره که کسانی استیزان میکنند که اهل عمل کردن به وظیفه و محکم ایستادن در مقابل دستورات خدایی نیستن و الا کسانی که ایمان دارن اهل استیزان نیستن، و یا این آیه آخر که ائذلی میگن اذ بده به من بدن در فتنه انداز، اینا آدم های بی حسابی هستن که این حرفو میزنن. خب این خصوصیاتی است که متن آیه اقتضا میکنه، ولی اون چرا که ما میخوایم از این آیات استفاده بکنیم این است که معلوم میشن که آمدن در جنگ بعد از اینکه پیامبر دستور میده وظیفه بوده بیان، و اگر میخواستن نیار اینطور آزاد نبوده که هر کس خواست بیاد خواست نیاد، باید بیان، اجازه گرفتن از رسول الله میخواسته. و هو لا یکون الا اینکه خود پیامبر صلی الله علیه و آله دستور شرکت در جنگ رو بده و متصدی این که و مراقب این که مردم شرکت کنن باشه، که اگر کسی بخواد نیاد باید بیاد از ایشون اجازه بگیره. و این همون فرماندهی جنگه که مؤید این است که اون دستوراتی رو که خداوند اونجا داده که هر روز مؤمنین علی القتال حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین، به این ترتیب پیامبر پیاده می کرده و به اون دستورات عمل می کرده. این کمک مفادی مستعون چیزیست که استفاده از اون آیات کردیم. این در جنگ تبوک بود که در سده نهم سال نهم هجری اتفاق افتاده. عرض کنم که یه دسته دیگر که این دسته از آیات هم همین مسئله استیزان توشه و مربوط به جنگ تبوکه، منتها با تعبیرات دیگر، و این هم در سوره توبه بعد از اون آیات حدود 40 آیه، تقریبا 37-38 آیه بعد از اون آیات آمده. خداوند فرموده است که بله فَإِرْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، اگر خداوند تو رو برگردون به گروهی از این مسلمان ها، فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، از تو اذن خواستند نسبت به اینکه خارج شوند از منزلشون برای شرکت در جنگ، فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ ابدا، شما آدمایی که خارج بشید و در جنگ شرکت کنید نیستید. لن تخرجوا معی ابدا، شما هرگز خارج نمیشوید با من. ولن تقاتلوا معی عدوا، در جنگ قتال نمیکنید با من، با دشمنی من. انکم رضیتم بالقعود اول مره، از اول بار شما خودتون میخواستید قعود از جنگ داشته باشید. فقعدوا مع الخالفین، شما همون به قعودتون ادامه بدید. باز این مسئله استیزان است و ببینید اینم باز خود عبارتی که از پیامبر نقل کرده و دستور داده خداوند که به اونها بگو لن تخرجوا معی ابدا، با من نمیایید. معلوم میشد که جنگ کردن رو خودشون تشویق می‌بردن و کسانی که باید در جنگ شرکت کنن اگر می‌خواستن نیان باید ازشون اجازه بگیرن که استعذنو که للخروج، بهشون بگو شما آدمای بابی نیستید، همینطور به فکر فرار هستید. این همین به همون ترتیبی که ارسلن، باز این آیه هم دلالت بر همون مسئله که امر جنگ دست پیامبر بوده داره. عرض کنم که آیه دیگری که این هم یکی دو تا آیه بعد از همون آیه قبلی بود، و ازا اون زلت، فرموده از خداوند و ازا اون زلت سورتون، اواخر سوره توبه است، البته قسمت های آخره، و ازا اون زلت سورتون ان آمنوا بالله و جاهدوا مع رسوله، نازل شود سوره ای که ایمان بیارید به خداوند و جهاد کنید با پیامبر و جاهد و مع رسوله، استعذنک اولو طول منهم، از تو اجازه میخوان کسانی که دارای طول و قدرتن، یعنی میتونه بیاد، میخواد بازنشستگی کند عملا از جنگ، میان از تو اجازه میگیرن که شما اجازه دعامو نیم. و قالو زرنا نکم مع القائدین، ما را اجازه بده که جزء قائدین از جنگ باشیم، زرنا، ما را رها کن. معلوم میشد که آمدن در جنگ لازم کرده بود، پیامبر به دست گرفته بوده که بیاد در جنگ و اینها اگر میخواستن نیان باید بیان خدمتشون و زرنا و اولو و اجازه برای نیامدن بگیرن. این همه این روایات آیات استیزان به همین بیانی که عرض کردم کمک مستفاد از اون آیات. یه چند تا آیه دیگر هم هست که این در جنگ احزابه، که جنگ احزاب قبل از تبوک و اینها اتفاق افتاده که همه گروه های گوناگون با هم پیمان بستند و بیان پیامبر رو و اسلام رو از بین ببرند. اون وقت اینجا هم باز مسئله اشخاصی که میخواستن استیزان بکنن این رو خداوند ذکر کرده. این آیات در سوره احزابه، آیه این طور است: و اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا، اصلا خدا و پیامبر جز غرور و اشتباه افتادن و مطلب رو ندانستن جز وعده‌ای که باده جز این چیزی نبوده، غفلت آمیز بوده و ما رو به غفلت وامی داشته. ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا، و از قالت طائفت منهم، گروهی از همین منافقون گفتن که یا اهل یثرب لا مقام لکم، ای اهل مدینه مقام و جای ایستادن برای شما نیست. یعنی ظاهرش این است که اینها شرکت کرده بودند در عرض کنم که جنگ احزاب، میخواستن مقاومت بکنن، اینها بهشون گفتن لا مقام لکم، فرجعوا، برگردید. و یستعذن و فریق منهم النبی، و عده از اینها میخوان از پیامبر اذن بگیرن و برگردن. یقولون ان بیوتنا عوره، اینا میگن که منازل ما عورت است، که عورت به چیزی میگن که باید محافظت ازش بشه، که در اختیار و تصرف و دید دیگران قرار نگیره. ان بیوتنا عوره، و شأنه اگر ما نباشیم در منزلمون، وقت این در دست مردم و دید مردم قرار میگیره. یقولون ان بیوتنا عوره و ما هی به عوره ای یریدون الا فرارا. اینا اینطور آدمایی هستن که عذرشون درست نیست. بالاخره عرض کنم که باز این هم ملاحظه کنید، ما استفاده ای که میخوام از این آیه هم بکنیم همین که میان سراغ تو و اجازه میگیرن که یستعذن و فریق من همون نبی، و این عذر رو میارن. معلوم شد که امر حضور در جنگ به پیامبر واگذار بوده و مثل اون روایات آیات دیگر دلالت بر مطلوبی که گفتیم داره. این یه دسته یا دو دسته، این دو گروه شدن، یکی همین که کیفیت جنگ کردن را پیامبر عهده‌دار بود، چون اون آیه اول بود، و این سه چهار تا آیه بعد هم مسئله این که کسی میخواد شرکت نکنه، حتما میاد از پیامبر اذن میگیره و معلوم میشد که امر جنگ عملا به دست خود پیامبر بوده از نظر عدم حضور و حضور اشخاص. خب عرض کنم که باز آیات دیگری هم داریم که اصل همین که پیامبر عرض میکنم که دعوت به جنگ را هم به عهده داشته و خداوند هم دستور میده که بعد از اینکه پیامبر شما را دعوت کرد کوتاه نیایید، این آیات هم داریم که این رو اینجا آیه طایفه چهارم از این آیات قرار دادیم. چند تا آیه هست در سوره توبه، آیه 38 تا 42. این آیات این طوریست: یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله اثاقلتم الی الارض. چتونه که وقتی گفته میشه بهتون که کوچ کنید در راه خدا برای جهاد، اثاقلتم الی الارض، خودتون سنگین میکنید به سمت زمین و میشینید تکون نمیخواید از جاتون. ارضیتم بالحیات دنیا من الاخره فما متاع الحیات الدنیا فی الاخره الا قلیل. شما راضی هستید به دنیا و آخرت رو برش حساب بازده می کنید؟ الا تنفرو یعذبکم الله یعذبکم عذابا علیما. اگر کوچ نکنید، از جا بلند نشید، بعد از این که شما دعوت شدید که قیل لکم انفرو، الا تنفرو یعذبکم عذابا علیما. و یستبدل قوما غیرکم، خدا تبدیل میکند و بدل میآورد یه قومی رو غیر شما که اونها کارهای اسلامی رو انجام بدن. ولا تضروه شیئا، شما به خداوند ضرر نمیرسونید. والله علی کل شیء قدیر، میتونه خدا این کارو بکند که گروه دیگری بیارد که اونها وقتی بهشون گفته شد کوچ کنید کوچ بکنند. بله، الا تنصروه، اگر شما کمک نکنید پیامبر را، فقط نصره الله، خدا کمکشه. سابقه شو ملاحظه کنید: از اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین، اون موقعی که خود بیرون کردند او رو از مکه اشخاص کافر، در حالی که پیامبر ثانی اثنین دومی دو نفر بود که اون نفر دیگرش هم ابوبکر بود، اینطور که میگن ثانی اثنین از هما فی الغار، وقتی خارج شده از مکه از ترس حمله مردم، هر دو خود پیامبر و اون دومی در غار بودن. اونی هم که در غار بود میترسید، از یقول صاحبه لا تحزن، هنگامی که پیامبر به اون همراه خودش میگفت قصه نخور ان الله معنا، معلوم شد خیلی ناراحت بوده که نکنه بریزن ان الله معنا، فانزل الله سکینته علیه، خداوند سکینه و آرامش را بر خود پیامبر نازل کرد و کمکش کرد، و عجده به جنود لم تروها و جعل کلمت الذین کفروا سفلا، کلمه کفار را سفلا و پایین قرار داد، و کلمت الله یلعلیا و الله عزیز و حکیم. همونطور که در اون موقعی که وضعیت خیلی بر پیغمبر تنگ بود که مجبور شد از مکه فرار کنه، رفیقش هم به جای اینکه کمکش کنه قصه ایجاد میکرد و باید به رفیقش هم بگه لا تحزن ان الله معنا، اونجا خداوند کمکش کرد. حالا هم که جمعی چو هستید شما در مدینه دورش، حالا هم کمک میکنه. انفرو خفافن و سقالا، شما کوچ کنید حالا یا سبکبار و سنگین بار، یعنی با وسایل و ابزاری که دارید و میتونید جمع کنید، یا با جمع زیادی تا اینکه سنگین بشه وضع جمعیتتون. انفرو خفافن و سقالن، چه سبکبار و چه سنگین. و جاهدو به اموالکم و انفسکم فی سبیل الله ذالکم خیر لکم ان کنتم، عرض میکنم که تعلمون، لوکان عرضن قریبن و سفرن قاصدن لتبعوک، اگر یک متاع نزدیکی بود و سفر آسونی بود، قاصد که خیلی نه دور باشه نه ناراحت کننده، و سفرن قاصدا اگر یک متاع نزدیکی بود که میشود به چنگ بیاری، و یا سفر کوتاهی بود مثلا لتبعوک، اینا می آمدن. ولیکن بعدت علیهم الشقه، ولیکن جدا شدن بر اینها سخت شده به خاطر اینکه جنگ است و درگیری است و کشتار توشه. و سیحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معکم، بعدنم با اینکه حالا اومدن مثلا کمک نمی کنند و صفر به زمین چسبیدن، قسم می خورن بعدن که اگر ما توانایی داشتیم لخرجنا معکم، می آمدیم. یهلکون انفسهم، این خودشون هلاک میکنن که نمیان. والله یعلم انهم لکاذبون، اینم یه دسته دیگری از آیات هست که توبیخ مردم از طریق شدیدن موقعی که دعوت میشن به شرکت در جنگ، و معلوم است که دعوت شدن به شرکت در جنگ حالا یا به واسطه خود پیامبر بوده یا افرادی رو دستور میده که برید مردم بگید که میخوان فلان جنگ رو بکنیم، یا جنگ دفاعی یا جنگ ابتدایی، و شما حضور پیدا بکنید. اینجا برای توجه نشدن به این فراخانی که و دعوتی که پیامبر می‌کرده، خداوند این مسائل رو داره که گوش کردن به این دعوت ها لازمه و تبعیت نکردن یهلکون انفسهم و هم لا یعلمونند، و باید کار درستی است پیامبر انجام میده. حالا پیامبر صلی الله علیه و آله متصدی انجام امور مربوط به جنگ بوده، حالا چه اون آیه اول که خوندیم که بعض این که جنگ کجا انجام بگیره یا چگونه از کنم طرف راست و چپ و قلب ارتشش رو درست بکنه، این رو پیامبر چیز انجام میداده، و یا اینکه ابتداعا دعوت میکرده، این آیات این طوریست، دعوت میکرده است برای اینکه بیاد در جنگ، و اینا که میخواستن نیان بهشون بگو که شما آدم های نفسی که ما حرکت بکنید، و سرش هم قرآن شریف میفرماد که به خاطر اینکه خود زحمت داشته اینجا، بلا گلوکان عرضن قریبن و سفرن قاصدن لتبعوک، تبعیت از پیامبر هم در این جهت دعوت به جنگ لازمه. معلوم میشن که پیامبر تصدی امور رو داشته، اینا همه دلیل بر این میشن که و تأیید میکند که اون چرا که قرآن شریف در آیاتی که دیروز خوندیم ازش استفاده کردیم که امر جنگ را به طور کلی به عهده رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم گذاشته، ایشون هم این کار رو می‌کرده، چه قبل از جنگ برای دعوت مردم به حضور در جنگ، چه موقعی که جنگ انجام می‌گرفته کجا باشه یا چگونه ارتششون هر کسی فرماندهی کدام قسمت رو داشته باشه، اینها رو یک کسی اونا که می‌خواستن نیان میامدن ازشون اجازه می‌گیرن. نه همه دلالت می‌کنه برای اینکه اون چرا که ما از آیات قبلی استفاده کردیم که پیامبر تصدی امر رو باید به عهده داشته باشه، مطلبی است که پیامبر همین کار رو می‌کرده و به فرمان الهی عمل می‌شده. این آیات دیگری هم ذکر کردیم و غیر از اینها هم ممکن است از قرآن شریف استفاده بکنیم، هست که اصل این که این اختیارات و این وظیفه برای پیامبر است، این بلا شبهه نیست. حالا مسئله ای که باقی مونه این که خب تمام این آیاتی که خوندیم تا حالا راجع به پیامبر بود، ولی بحث ما این بود که نه اختیار جنگ، چه جنگ ابتدایی، جهاد ابتدایی، چه جهاد دفاعی با پیامبر است، در خصوص پیامبر نبود. میخواستیم بگیم که همه اولیاء منصوب الهی که معصومین علیهم السلام هستن این طور است. حالا این احتیاج به یک القاء خصوصیت و بیان دیگری داره که انشالله بعد صحبت خواهیم کرد و این بحث رو تمام میکنیم، میریم سراغ روایات تا ببینیم از روایات چی استفاده میشه. ان شاء الله علی محمد و آله الطاهر.